غطيت أنا خيل عشقي روي كلم رنج زردان ببي نازلي نازلي دلبري ما جبي نازلي نازلي دلبري ما جبي چون برای اسپارم سر به پیشی تو عزیزم بگذارم
یک کارمندی دادستان ولایت سغد را به قلابی متهم کرده بر ضد او پرونده گشودند ولی منابع میگویند فعلا در آزادی است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. منوچهر احمدزاده پسر مظفر احمدزاده معاون اولی رئیس آژانس مبارزه با فساد است و در شعبه نظارت اجرای قانونها در مورد نابالغان و جوانان در دادستانی سغد کار میکرد. نظری او و یا پیوندان به قضیه معلوم نیست. منابع رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی روز 4 مرد گفتند دادستانی کل بر ضد او پرونده باز کرده است و تحقیق آن ادامه دارد. قلابی که به آن احمدزاده را گمان بر می‌دانند به زمان کارش در ناحیه رودکی ربط داده می‌شود. مقامات حفظ حقوق در این زمینه چیزی نگفتند. در دادستانی کلی تاجیکستان اتهام بر ضد منوچهر احمدزاده را شرح ندادند، اما یک مسئول حکومت ناحیه رودکی روز 4 مرد گفت پرونده‌اش به تقسیم نادرست زمین در این ناحیه ربط دارد. او گفت تا اول همین سال او یاور پرکرور ناحیه رودکی بود و زیاده از 5 سال در این ناحیه کار میکرد. رادیو آزادی در ماه نوامبر سال گذشته در زمینه تقسیم شبهه‌آور زمین تحقیق انجام داد. در پای آن رستم اکرمزاده رئیس پیشین ناحیه رودکی را از منصب برکنار کردند. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان ماه فوریه امسال در نشست مطبوعاتی با سوال خبرنگار رادیو آزادی در مورد این تحقیقات گفت گروه کاری مسئله زمین فروشی را در ناحیه رودکی میسنجد. در یک هفته اخیر این کارمند دومی دادستانی است که به قلابی متهم می شود. از این پیش مقامات گفتند سیف الدین بهرالدین زاده دستیار دادستانی ناحیه شاهمنصور را با عین اتهام تحت جستجو قرار دادند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
وزیر امور خارجه ایران بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی درباره سازش هسته‌ای سال 2015 گفتگو نخواهد کرد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه 4 مرد در توییتر نوشت سازش هسته‌ای قابل مذاکره دیگر باره نیست. یک روز قبل از این پیام محمد جواد ظریف نامزدی پیشنهادی جو بایدن برای مقام معاون اولی وزارت خارجه آمریکا وندی شرمن در جلسه سنت با اشاره به سازش هسته‌ای ایران گفته بود از سال 2016 که این سازش اجرا شد جهان تغییر کرده است و واقعیت‌ها در عرصه میدانی تغییر کردند و شرایط ژئوپلیتیکی منطقه تغییر کرده است و راه به پیش نیز باید با همین ترتیب تغییر کند. خانم شرمن در ادامه تاکید کرده بود که اکنون به توافق محکمتر از سازش قبلی با ایران نیاز است. آمریکا نیز بعد به بازگشت به سازش هسته‌ای با ایران تمایل نشان داده است. این کشور میگوید که ایران باید به طور کامل به این سازشنامه پایبند باشد و آن را عملی کند. ایران پس از خروج واشنگتن از این سازشنامه با دستور دونالد ترامپ پرزیدنت پیشین آمریکا مرحله به مرحله از اجرا کردن بندهای این سازشنامه خودداری کرد و اکنون میگوید بیکار کردن تحریم های آمریکا علیه تهران شرطی اساسی بازگشت به مذاکرات میباشد. وزیر امور خارجه ایران در پیام توییتری خود خواستار اجرای این سازشنامه از سوی هر دو طرف شد. اخیراً دیپلمات های بلندپایه از آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا از ایران طلب کردند که به سازش هسته‌ای سال 2015 برگردد. سازشی که زیر آن اینچنین چین و روسیه امضا گذاشتند از جمهوری اسلامی طلب می‌کند که دست از غنی سازی اورانیوم بردارد و بر عوض از تحریم های بین المللی رها می شود. پرزیدنت دونالد ترامپ سال 2018 با ذکر اینکه این سازش به طور کافی ایران را از فعالیت های خرابکارانه در خاورمیانه باز نمی دارد از آن بیرون شد و تهران هم تدریجا از اجرای توافقاتش بر اساس این سند عقب نشینی کرد.
اخیراً سینماگران تاجیک با موضوع مشکلات بودوباشی مهاجران کاری تاجیک در خارج کشور به ویژه مشقت‌هایشان در شرایط خروج بیماری کووید 19 توجه کردند. یک خبرنگار سابق تاجیک درباره سرنوشت مهاجر در شرایط پاندمی مستند تهیه کرده، دیگری می‌خواهد درباره گهواره‌ساز تاجیک فیلم هنری به نوار گیرد که در شرایط پاندمی در روسیه به ساختن تابوت مشغول می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. صاحب یار طالب، کارمند سابق رادیو تاجیکستان، چند سال اخیر در روسیه زندگی کرده، در دانشگاه هنر تحصیل می کند و به فیلم سازی مشغول است. او در دایره تحصیل یک فیلم بدهی به نوار گرفته، حالا مشغول تهیه مستند از حیات مهاجران تاجیک است. در فیلم سرنوشت یک مهاجر حکایت می شود که به علت خروج بیماری کووید 19 در روسیه درمانده است. صاحب یار طالب به رادیو آزادی گفت که ابراهیم اسم مهاجر تاجیکی 40 ساله است که به دلیل بسته بودن مرزها نمیتواند به وطن برگردد. در شرایط قرنطین در روسیه کار مناسبی هم نمیتواند پیدا کند.
این فیلم در ولایت لنینگراد روسیه نهربردار شد و دو فصل سال زندگی شخصیت فیلم را در بر میگیرد، فصل تابستون و زمستون. و حالا حدود 27 دقیقه است و اگر برای ما میسر شود که بهار زندگی شخصیت اصلی فیلم را هم نهربرداری کنیم، بیشتر از 30 دقیقه میشود.
تهیه مستند با مساعدت و مشورت فنی فیلمساز تاجیک دلشاد عوازف و فیلمساز عرب زیاد بایدون صورت گرفته است. حالا فیلمسازان میخواهند زندگی قهرمان مستند را در فصل بهار به نوار گیرند، اما صاحب یار طالب میگوید که در انتظار سرمایه گذار است، زیرا تیمی نواربردارش تا حال حتی برای کاری انجام دادهشان حق زحمت نگرفتند. مسئولانی که ناستودیه تاجیک فیلم نیست قبلن اعلان کرده بودند که در موضوع تاثیر منفی کووید 19 فیلم را نواربرداری خواهند کرد. طالب رحمت اللهیف معاون رئیس تاجیک فیلم به رادیو آزادی گفت که فیلم نامه در این رابطه به کارکرد دوباره فرستاده شد و بعد از انجام آن نوارگیری فیلم شروع می شود. اسکندر عثمانوف کارگردان تاجیک به رادیو آزادی گفت که اخیراً به تاجیک فیلمنامه سرنوشت مهاجر کاری تاجیک در روسیه در شرایط پاندمی را پیشنهاد کرد. هرچند فیلمنامه به راهبریت خوش آمده است، اما تصمیم شده است که آن باید کارکرد شود.
بسیار مشکل است در روسیه فیلم برداشتن درباره مهاجرت مهنتی و شاید پرودوسران پیدا نشوند که مبلغ دهند. زیرا که هنگامی که تو اوید مهاجرت مهنتی از سینمای روسیه میگوی، البته تو باید پرابلم ها مسئله های مبرمی که روسیه دارد آن را کشاده دهی و پرودوسری روس نه اونقدر میخواهد که پرابلم ها و مسئله های مبرمی مهاجرتی دارد اون پرابلم هاشون را کشاده دادن و اینقدر هم جرأت هم نمیکنند و نمیخواهند.
اسکندر عثمانوف افسود که خود نیز در دفن 6 هموطن فوتیده‌اش از کووید 19 شرکت کرده است.
مسابقه بین المللی جودو با نام تاشکند گرند سلم که 5 مارت در مجمع ورزشی هومو آرنای پایتخت ازبکستان شروع شد، پهلوان جوان تاجیک شهباز سید ابرارف برای مدال برنجی تلاش دارد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه حدود 500 ورزشگر از 71 کشور 5 قاره جهان شرکت می ورزد. به حیث دسته منتخبی تاجیکستان 14 ورزشگر شامل است. تاجیکستان را در سبقت مردان 13 نفر و در سبقت زنان تنها 1 نفر شاهد قلندر و در وزن تا 63 کیلو نمایندگی می کنند. روز اولی مسابقه 5 مارت 4 گوشتگیری تاجیک به رقابت ها پرداختند. از بین آنها شهباز سید ابرارف در وزن تا 60 کیلو خوب هنرنمایی دارد. او به سبقت از دور دوم شروع کرد و نخست برای نسل واسلاف گیرچف از بلغارستان پیروز شد. در دوری بعدی آرتیوم کولوسف را از بلاروس شکست داد. سپس از کرامت حسینف از آذربایجان مغلوب گشت. پهلوان جوانی تاجیک در دوری تسلو بخش بر جبه پاپیناشویلی از گرجستان دست بالا شد. همکنون شهباز در قوازمایی برای جای سوم و به دست آوردن مدال برنجی با کامران نورالویف از ازبکستان رقابت خواهد کرد. روز جمعه سه پهلوان دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شد. ابو مسلم قیومزاده قوازمایی را در وزن تا 60 کیلو با صالح یلدیز از ترکیه باخت. علی جان سفرعلیف در وزن تا 66 کیلو از دمیتری مینکوی بلاروس مغلوب گشت. در این وزن نماینده دیگری تاجیکستان بهرام صوفیف از نتون بروس ایرلندی شکست خورد. چهار ورزشکار دیگری تاجیک روز شنبه ششمی مارت وارد رقابت می شوند. شاهیده قلندر و در سبقت زنان در وزن تا 63 کیلو با خنخی جو از کره جنوبی قوازمایی خواهد کرد. در سبقت مردان سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو با غالب جفتی یفگنی پرکپچوک روسیه، گیورگیوس ازویدیس یونان، اکمل مرادوف در وزن تا 81 کیلو با دیدار حمزه از قزاقستان و حق نظر نظرف او هم در وزن تا 81 کیلو با گیورگی شیرزادشویلی از گرجستان قوازمایی میکنند. شش پهلوان دیگری تاجیک در روز آخرین مسابقه هفتمی مارت هنرنمایی خواهند کرد. کامران شاهی استوپریان پهلوان معروف تاجیک در وزن تا 90 کیلو با غالب جفتی لارنزا رمگانا ایتالیا اسلان سگیدبیگ قزاقستان وارد رقابت می شود. او به رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم با بازی های اولمپی که در ژاپن برگزار میگردند لیسنسیا رویخط گیرم در آنجا و دولت حساب استال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
در وزن تا 90 کیلو اینچنین هفتمی مارت امیرجان نسیمجان با تیادورس سلیدیس یونانی قوازمایی خواهد کرد. همچنین سید جلال سعیدف در وزن تا 100 کیلو با ماتیاس ماتسنی دانیگی، منصور رحمان با رمضان درویش مصری، تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با ریچارد سیپوتس از مجارستان و در وزن سنگین ترین باز یک نماینده تاجیکستان شکر محمد میرمامدوف با ینه مارینیش از اسلوونیا رقابت خواهند کرد. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده خواهد شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بخوزاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی شرف الدین گدایف است.
شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان 35 سال دارد. گدایف از نزدیکان صاحبکار ناراضی عمرعلی قوتوف است و بعد ترک تاجیکستان کردنش در فعالیت سازمان مخالفین حکومت تاجیکستان گروه 24 شرکت کرده است. بعد قتل قوتوف در سال 2015 در اروپا پناهندگی سیاسی گرفت و به انتقاد حکومت تاجیکستان ادامه داد. اسم شرافالدین گدایف فوریه سال 2019 زمانی که ناگهان در دوشنبه پیدا شد مورد توجه قرار گرفت. در پی دو هفته سفر سال برانگیزش به تاجیکستان با یاری کشورهای غربی به اروپا برگشت و گفت که او را میانه های ماه فوریه در مسکو ربوده زورن به تاجیکستان انتقال دادند. گدایف گفت مقامات در تاجیکستان تحت فشار و شکنجه از او تقاضا کردند که با آنها همکاری کند.
سال 2019 در همین روزها بیش از دو هفته شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و یک فعال مخالفان در دوشنبه بود. این سفری مجبوری که به قول خود گدایف آدم ربایی و عملیات ویژه مقامات انتظامی روسیه و تاجیکستان می باشد محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد. بازگشت گدایف به اروپا با کمک سازمان های بین المللی و دولت های غربی امکان پذیر گردید و او بعد بازگشتش گفت که در دوام تمام این ماجرا مورد شکنجه و تهدید قرار گرفت. شرف الدین گادوف امروز در صحبت با ما از هلند میپیوندند. سلام شرف الدین، شما دو سال پیش گفته بودید که مقامات هلند، کشوری که شما اونجا حالا زندگی میکنید، تحقیق خود را به راه انداخت. تفتیشات به کجا رسید؟ جزئیاتش را فهمیدن ممکن است؟
بله، در حقیقت کشوری هلند تحقیقات خودشان رو در این مورد شروع کردن، از بس که کشوری روسیه و هم کشوری تاجیکستان جزء کشورهای دیکتاتوری به حساب می روند، آنها آماده همکاری کردن در روند تفتیشات نیستند، چون که این جنایت آدم ربایی در سطح اعضایان کلیدی حکومت روسیه و تاجیکستان صورت گرفته که است. به این خاطر این تفتیش ادامه یافته ایستاده است و در صورت پیدا شدن شخصان گمانبر در این قضیه در اروپا، شاید که آنها در این کشور بازپرسی شوند. حالا من جزئیات این تفتیش را زیاد گفتن نمیتوانم به سبب سری مخفی بودنش. ما در سازمان ملل متحد و آمودگی پرونده به دادگاه بین المللی اروپا، دادگاه اروپایی پیش برده ایستاده ایم، اما آمدن پاندمی با جریان تفتیشات با جریان کار ما تاثیر خود را گذاشت.
شرف الدین، در مسئله مقامدارا اگر ممکن باشد، من میفهمم که سری تفتیشات هم یک چیزی هست که شما اشاره کرده بودید در صحبت قبلی، نسبت کدام مقام ها در تاجیکستان و روسیه چنین پرونده وجود دارد اگر گفته توانید؟
من در بعضی رسانه ها قید کرده بودم اسم بعضی افراد را و حالا نمیخوام قید کنم نسبتی آنها و بعضی نسبتی شخصانی که در حکومت تاجیکستان نقش کلیدی دارند، به مثل می شود که بختیار یا شاهروغ سعیدزاده و دیگر افرادی که هستند، آنها که در شکنجه کردن، در تهدید کردن و در این روند دست داشتند، آنها باید که بازپرسی شوند.
ما با شما مفصل درباره حادثه های فوریه و مارس سال 2019 صحبت کرده بودیم، ولی هستن جزئیات دیگری که شما آن زمان نگفتید و حالا دیگر می توانید که بگویید؟
نه، من آن چیزی که در تاجیکستان گذشته بود، من همه آن را کشاد و رفشن به رسانه ها، از طریق رسانه ها گفته گذاشتم و تنها همین را قید کردنی هستم که بعد از همین حادثه حکومت و بعضی از نیادهای امنیتی و دولتی تلاش کردند که ما را به دوبای و دیگر شهرها دعوت کنند و دوباره عملیاتی دزدیدن، ربودن آدم ربایی را انجام دهند نسبت من، که در این کار موفق نشدند.
اگر امکان باشد درباره همین قضیه دعوت به دوبای، از جانب کی چنین دعوت شما گرفتید؟ چگونه مثلا دعوت قبول کردید؟ راجع به کی صحبت میشد؟ اصلا اون نفری که با شما در تماس بود کی است؟
ببینید، آنهایی که در این مسئله رو پیشنهاد کردن دوستان قبلی بودن و با پیشنهادهای فعالیت های براه موندن فعالیت های سیاسی و دستگیری کردن فعالیت های سیاسی ما رو دعوت میکردن که به دبی بیاید و در اینجا بعضی گفتشین ها رو انجام میدیم، اما ما قبول نکردیم و در ترکیه و در دیگر کشورها نیز این دعوت ها بودن، اما ما این همه رو رد کردیم، چون که در پشت این نفران نیادهای امنیتی و نیادهای حکومتی قرار داشتن.
فعالیت سیاسی گفتید، اما نگفتید که فعالیت سیاسی مثلا جانبداری از حکومت یا برعکس اپوزیسیونی؟
جانبداری از اپوزیسیونی البته. ما هیچ گونه فعالیتی با حکومت پیوستن یا با حکومت همکاری کردن رو نداره و یگانه راهی که ما انتخاب کردیم این البته فعالیت اپوزیسیونی است.
شرف الدین، سوال دیگری که به شما دادنی هستم محض در همین باره است، یعنی تا کجا این حادثه به زندگی و افکار و هم فعالیت های سیاسی شما تاثیر گذاشته است؟ شما از این حادثه دو سال پیش، ربایش شما از روسیه و آورده شدن تون به تاجیکستان، نترسیدید؟
حالا اگر گویم که نترسیدم این دروغ می شود، نیست انسانی که نترسد از چنین حادثه ها، اما وقتی که شما می بینید ده ها و هزار ها انسان ها بیگناه به خاطر عقیده و موقع سیاسی شما پشت زندان می شود و میبینید شکنجه و بدرفتاری از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان و ناعدالتی هایی که نسبت مردم تاجیکستان حکومت انجام میدهد، اما این ترس شما را میشکند، اما این شما را در راهتان قوی اراده میسازد. میبینید هر چیزی که انسان را نمیکشد انسان را قوی تر می سازد. من فکر می کنم که این همه حادثه های تلخ، این همه حادثه ها به ما قوت می بخشد، به ما نیرو می بخشد و ما را هم متقاعد می سازد که ما در راه حق حق هستیم و این را هم به هر قیمتی که باید باشد انجام دهد. تاثیر رسانده است، تاثیری مثبت رسانده است.
شرف‌الدین، حالا اگر برخی با صحبت شما مثلا یا با اظهار نظرهای شما با شبهه نگاه کنند، شاید بگویند که نگاه کنید وضعیت حالا چگونه است. برخی فعالان سیاسی تاجیکستان در اروپا و دیگر کشورهای خارجی به سر میبرند سازمان تشکیل کردند. گاه‌گاه ما درباره اختلاف ها و یا برخورد نظرهای سیاسی آنها میشنویم. یک ماجرای اخیر شما هم خبر دارید که آن در آلمان رخ داد، پلیس هم با آن دخالت کرد و بلاگرهای تاجیک این قضیه را ربط داشت. به نظر شما این همه برخورد نظرها و ماجراها با آبروی این افراد و گروه های دیگرندش و منعقد حکومت تاجیکستان در خارج هم اگر آسیب نمی رساند؟
ببینید، من به این باور هستم که باید در همه کشور، در همه جامعه هایی که دموکراتی هستند، اختلاف نظرها وجود داشته باشد. من به این باور هستم. من پیش از همه محکوم میکنم همه گونه چنین دعواها و چنین کشمکشی هایی که نتیجهش به اون چیزی که در آلمان آورده رسید. من این گونه کارها را
قبول ندارید؟ یعنی
قبول ندارم اصلا.
سازمان شما اصلاحات و رشد تاجیکستان نام دارد. آیا خود شما توانسته در این سالها کاری انجام دهید و در صف شما چقدر آدم است؟
ببینید، ما کارهایی که تا امروز کردیم این در یک جایگی با پیمان ملی تاجیکستان است که از سال 2018 ما عضو این تشکیلات هستیم. ما در یک جایگی در سمتهای رسانه‌ای حقوقی و دیپلماتی کارهای خودمون را برده ایستاده‌ایم. وظیفه یک اپوزیسیون هم که در خارج هست، ما امکانات‌های مالی و پولی که حکومت با اون امکانیتاش دارد ما نداریم، اما یک اپوزیسیا که در خارج قرار دارد ایده میتیاد، مشکلات حکومت رو میگوید، مشکلات جامعه رو میگوید و راهنمایی برای پیشرفت و بیرون رفتن از مشکلات های جامعه گم میزند. اما امروز متاسفانه اون پیشنهاد و کارهایی که ما به حکومت پیشنهاد میکنیم گاه گاهی قبول میکند و بیشتر این پیشنهادهایی که برای پیشرفت آینده تاجیکستان کمک میکند آنها را نادیده میگیرد. فعالیت یک اپوزیسیا البته در خارج کشور همین قدر بوده میتواند.
من شما درست فهمیدم که شما در حالت مکالمه دیالوگ با حکومت هستید؟ شما حالا گفتید که بعضی پیشنهادهای ما را قبول میکنند؟
نه، ما ببخشید درست فهمید ما را. ما بعضی پیشنهادهایی که در بیرون رفتن مشکلات ها هستند، ما از طریق در یک جایگی پیمان ملی تاجیکستان آنها را پیشنهاد میکنیم. یعنی ما همچون اپوزیسیا به حکومت پیشنهاد میکنیم
توسط شبکه های اجتماعی شما پیشنهاد
میکنیم. ما هیچ مکالمه با حکومت نداریم و هیچ هدف و مقصدی نداریم که با حکومت البته این گونه مکالمه ها رو انجام دهیم.
اما به فکر شما، با نظر داشتی اون چیزی که شما گفتید که مثلا در اروپا بعضی گماشته ها راه میابند و آنها تلاش میکنند که مثلا یک رخنه ایجاد شود در صف مخالفان، شما فکر میکنید به همین اندیشه هستید که روز شاید که واقعا هم توانید که واقعا هم با حکومت رسمی تاجیکستان با دوشنبه در دیالوگ باشید، در مکالمه باشید و اونها هم به حرف شما گوش کنند؟ و شرط این چی بوده میتوند به فکر شما؟ در کدام شرط میتواند که شما با مثلا حکومت تاجیکستان سر یک میز گفتگو نشینید؟
ببینید، من همه راه های مشکلات را پیش از همه با گفتگو میبینم و گفتگو میتواند همدیگر فهمی و گفتگو میتواند که واقعا به نتیجه های بزرگ آورده رساند. اما حکومت تاجیکستان این توانمندی گفتگو و این فهمیش را ندارد و حکومتی که این فهمیشون را دورت با اونها گفتگو کردن فکر میکنم خیلی مشکل است.
یعنی با حکومت امروزه تاجیکستان شانس مکالمه نمایندگان مخالفان حالا وجود ندارد؟
نه وجود ندارد، چون حکومت به هنمون فهمیش به همون سطح نرسیده است که تواند مخالفان با مخالفین نشیند و شرط و شرایط هایی که مخالفین برای پیش رفت و بیرون رفتن از مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تاجیکستان هستند پیشنهاد کند و آنها را قبول کند. البته اون چیزی که ما پیشنهاد میکنیم هیچ وقت حکومت اینها را قبول کرده نمیتواند.
تشکر. همصحبت ما شرف الدین گادویف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بود.
سپاس.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟ از راه آسان